ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ گفت که با نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم بپیوندند. ایالات متحده میگوید در ازای اطلاعاتی که به بازداشت نیکولاس مادورو بیانجامد 50 میلیون دلار پاداش میدهد. و بریتانیا خواستار تجدید نظر اسرائیل در اشغال شهر غزه شد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید دوباره بر نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان حمله هوایی اخیر آمریکا، کشورهای خاورمیانه را دعوت کرد تا به پیمان ابراهیم بپیوندند. رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شبکه اجتماعی متعلق به خود، نوشت: اکنون که زرادخانه اتمی در ایران کاملا نابود شده، بسیار مهم است که کشورهای خاورمیانه به پیمان ابراهیم بپیوندند. به گفته او، این کار صلح در خاورمیانه را تضمین می‌کند. پیمان ابراهیم پیمان صلح با اسرائیل است که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ و با دو کشور امارات و بحرین آغاز شد. اما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم قدردانی از یک کهنه سرباز مجروح آمریکایی هم به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اشاره کرد و گفت که او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود و بیشتر از هر کسی در طراحی و انجام چنین عملی نقش داشت. قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ و فرمان او به دست نیروهای نظامی آمریکا کشته شد. در ایالات متحده اعلام شد که در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شود، 50 میلیون دلار پاداش تعیین شده است. پاملا بندی، دادستان کل آمریکا، پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پاداش اطلاعات منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را دو برابر کرده است. دادستان کل آمریکا در توضیح بیشتر گفت که نیکولاس مادورو از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان است و به طور مستقیم از قاچاقچیان و کارتل‌های مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی برای ارسال مواد مخدر و صدور خشونت به داخل ایالات متحده استفاده می‌کند. به گفته خانم باندی، مواد مخدر قاچاق شده به آمریکا تاکنون سبب مرگ بسیاری از شهروندان آمریکایی شده است. پاملا باندی همچنین گفت که با رهبری دونالد ترامپ، نیکولاس مادورو نمی‌تواند از عدالت فرار کند و به دلیل جنایاتش پاسخگو خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در تصویب طرح‌هایی برای اشغال شهر غزه مرتکب اشتباه شده و از این کشور خواست تا درباره این عملیات جدید تجدید نظر کند. آقای استارمر پس از آن این سخنان را بیان کرد که کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو طرح‌هایی را برای تشدید درگیری‌ها در غزه به تصویب رساند. نخست وزیر بریتانیا در این حال گفت که تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حمله‌های خود در غزه اشتباه است. این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری یا کمک به آزادی گروگان‌ها به تعبیر نخست وزیر بریتانیا نخواهد کرد. به گفته آقای استارمر، آنچه بدان نیاز داریم آتش بس، افزایش کمک‌های بشردوستانه، آزادی همه گروگان‌ها از سوی حماس و یافتن راه حل از طریق گفتگو است. نخست وزیر بریتانیا در این حال تأکید کرد که گروه حماس نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشد و باید آنجا را ترک کند و خلع سلاح شود. اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. وزیر اطلاعات لبنان میگوید که هیئت دولت این کشور پنجشنبه اهداف پیشنهادی آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله تصویب کرده است. کابینه لبنان برای بررسی این موضوع پنجشنبه نشستی تشکیل داد. با این همه، وزیر اطلاعات رسانی لبنان اعلام کرد که دولت فهرست اهداف ارائه شده در صفحه اول پیشنهادهای آمریکا را تصویب کرده. این اهداف شامل خلع سلاح گروه‌های خارج از ساختار دولتی از جمله حزب الله و تحویل تمام سلاح‌ها به دولت است. فرستاده ویژه ایالات متحده این تصمیم را تاریخی خواند و از آن استقبال کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که با اقدام‌های سازمان زندان‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه قضایی، این قوه جمعه کار بازگرداندن زندانیان به اوین را آغاز کرده است. این زندانیان به دنبال حمله هوایی اسرائیل به زندان‌های قرچک و فشافویه منتقل شده بودند. مهدی محمودیان زندانی سیاسی با تایید این خبر گفته که بیش از 600 زندانی سیاسی و امنیتی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند به بندهای 78 زندان اوین بازگردانده شدند. بنابر خبری که در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شده، این انتقال که از ساعت 4 بامداد آغاز شد بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها انجام شده است. پیش از این هم خبرها و گزارش‌های از زندان تهران بزرگ منتشر شده بود که حاکی از شرایط نامناسب و غیر انسانی این محل، از جمله وضعیت وخیم بهداشتی، کمبود امکانات اولیه و شرایط دشوار و غیر انسانی زندگی زندانیان بود. در همین رابطه هم نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد اشاره کرده به این موضوع.
مطلع شدیم که 600 نفر از زندانیان سیاسی از فشافویه به زندان اوین منتقل شدند. مسئله اول اینه که این انتقال همراه با خشونت و ضرب و شتم زندانیان بوده. ببینید، جای سوال جدی هست. چرا بعد از موشکباران زندان اوین توسط اسرائیل، زندانی ها با اون وضعیت رقت‌انگیز و خشونتبار از اوین به فشافویه و به زندان قرچک منتقل شدند؟ اگر اون موقع شرایط جنگی بود که تیراندازها بالای سر زندانیان ایستادند و با دستبند و پابند سوار ماشین شدند و به زندان منتقل شدند، امروز صبح روز جمعه چرا زندانیان مجدداً با همون شرایط با ضرب و شتم به زندان اوین منتقل شدند؟ این نشون میده که در واقع اعمال خشونت بی حد و مرز علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به یک رویه تبدیل شده و هیچ توجیهی قابل پذیرش که سهل قابل شنیدن هم نیست. دو، مسئله اینه که توسط بعضی از خانواده ها ما مطلع شدیم که وقتی زندانی ها رو میخواستن از فشافویه به اوین منتقل بکنن، تلاش کردن که محکومان به اعدام رو از صف انتقال جدا بکنن و این باعث اعتراض زندانیان شده و این مرحله به خشونت کشیده شده. تعدادی از خانواده ها گفتن که همون موقع وارد شدن که دستبند و پابند به زندانیان سیاسی بزنن برای انتقال و این باعث اعتراض شده و منجر به ضرب و شتم زندانیان شده. خب به نظر من جا داره که همه فعالان سیاسی و مدنی و گروه ها و جریان ها، فارغ از این که چه دیدگاهی داشته باشن، چه موضعی فکری داشته باشن، نسبت به اعمال خشونت علیه زندانیان واکنش نشون بدن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در صدد این هست که این نوع خشونت ها رو عادی سازی بکنه. من به سهم خودم نسبت به رفتار جمهوری اسلامی، هم در انتقال زندانیان از اوین به فشافویه و قرچک، هم در انتقال اونها از فشافویه به زندان اوین، به شدت اعتراض دارم و به سهم خودم اعلام میکنم چنانچه خشونت های جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی ادامه پیدا بکنه، ما ناچار به واکنش خواهیم شد و شاید یکی از واکنش ها این میتونه باشه که در مقابل زندان، در مقابل در زندان بنشینیم و از حکومت بپرسیم که چرا زندانیان رو در معرض خشونت های جدی قرار میده که ممکنه که بهای اون جون زندانی سیاسی باشه. زندانیان سیاسی تنها نیستن، زندانیان سیاسی در کشور ایران بی پناه نیستن، مردم پشت و پناه زندانیان سیاسی هستن و حکومت باید به خشونت علیه زندانیان سیاسی در اسرع وقت پایان بده و حکومت باید پاسخ بده چرا خشونت رو علیه زندانیان سیاسی تا این مرز داره ادامه میده.
اما الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، به دعوت دونالد ترامپ وارد آمریکا شد. آقای علیف جمعه در واشنگتن دیداری دو جانبه با آقای ترامپ و سپس دیداری سه جانبه با ترامپ و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، خواهد داشت. رویترز به نقل از مقامات آگاه گزارش کرده که این دیدارها به امضای یک چارچوب صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان منجر خواهد شد که شامل حقوق ویژه آمریکا برای مدت طولانی بر دالان زنگزور خواهد بود. این گذرگاه مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نام خواهد گرفت. دالان زنگزور در سالهای اخیر به مسئله تنش آفرین بین ایران و جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. این کریدور راهی است که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان متصل می‌کند. جمهوری اسلامی تشکیل کریدور زنگزور را به ویژه تحت سلطه آمریکا خلاف منافع منطقه‌ای خود می‌داند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.